أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. با عرض سلام و تبریک و تهنیت میلاد خجسته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و فرزند گرامیشان امام جعفر صادق علیه السلام، در این مناسبت که خدمتتون هستم یک مطلبی رو که فکر میکنم ویژگی خاص حضرت محمد صلوات الله علیه است را تحت عنوان حمد محمدی و صدق صادقی خدمتتون تقدیم میکنم. در مورد تولد ایشون که مستحضر هستید، با یتیمی همراه بود و پدرشون قبل از تولدشون از دنیا رفته بودن و مادرشون هم هنگامی که 6 سال و 3 ماه داشتن از دنیا رفتن و در منطقه‌ای که امروز به اسم ابوا یا ابوا نامیده میشه، بین مکه و مدینه، خود حضرت محمد طفل 6 ساله مادرشو به کمک کنیزی به اسم برکه یا ام ایمن دفن کرد و یتیم بود قبل از تولد و بعد از تولد و تا به امروز. یتیمی یگانه بودنه، تنها بودنه. سر یتیمی یگانه بودنه، تنها بودنه. الم یجد که یتیمن فآوا، آیا تو را یتیم نیافت و پناه نداد؟ خدا او را یگانه یافت، تک یافت و برای خودش او را برگزید و پناه داد. این سر یگانه بودنشون رو در نبوتشون و ولایتشون اگر اجازه بدید خدمتتون چند مطلبی عرض میکنم. یکی از مشکلاتی که بحثای یه نوعی ایدئولوژیک، حالا اگه تعبیر ایدئولوژیک تعبیر صحیحی باشه، و بحثایی که توش جانبداری و حق طلبی به شکلی حضور داره، این هست که برای کسانی که بیگانه هستن با این حرفا یه جوری یک ادعا محسوب میشه. میگن خب همه همین حرفا رو میزنن، شما الان برید پیش بودایی ها میگن لرد بودا، مسیحی‌ها میگن خداست جیزس. پیش هر که برید همه حرفا رو میزنه دیگه. برای دین خودشون، بزرگان خودشون. شما هم مثل بقیه از خودتون تعریف میکنید. اما بالاخره باید هر کسی یه چیزی ارائه ده برای صدق خود گفتارش. من فکر میکنم که سخن بو داره، حرف بو داره. اگر کسی بوشناس باشه، از سخن حضرت محمد صلوات الله علیه متوجه میشه. اگر هم بوشناس نیست، حداقل عقل داشته باشه، مطالبی رو که به عنوان ایشون بیان میشه مقایسه کنه با مطالب دیگر، از روی عقلش بفهمه. خدای متعال میفرماید الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. کسانی که کتاب به اونها داده شد او را میشناسند آنگونه ای که پسرانشان را میشناسند. ان فریقا منهم لا یکتمون الحق وهم یعلمون. گروهی از آنها حق را پنهان میکنند در حالی که میدانند. پس اهل کتاب مثل پسرانشون او رو میشناختن. داستانی در مورد تولد حضرت محمد آمده که میگویند که شخص یهودی در مکه بود، صبح گفت ای اهل مکه، امشب در میان شما کسی متولد شده؟ گفتند که این چیست؟ سوال این چه سوالی میکنی؟ گفت امشب مولد احمد آخر است. احمد آخر است. پیغمبر قبل از تولدش به او احمد میگفتن. در انجیل به اسم احمد شناخته شده بوده. تو این روایت هست که این شخص گفته که امشب تولد احمد آخر بوده. یعنی دیگران هم یه نوعی حمد میگفتن، ولی این آخرین احمده. بعد این شخص یهودی میگوید که ببینید کسی متولد شده. مردم میگوین که ما احدی رو سراغ نداریم که امشب متولد شده باشه. بعد رفتند و جستجو کردن و دریافتند که فرزندی برای عبدالله ابن عبدالمطلب به دنیا آمده. نزد او بازگشتند و گفتند که بله، یک بچه متولد شده. گفت او را نشان دهید به من. او را بردن نزد او، نوزاد را بردن نزد او. طبق این روایت وقتی که نوزاد رو دید غش کرد، بیهوش شد. بعد که بهوش آمد از او پرسیدن که چرا غش کردی؟ چه شد که تو را غش کردی؟ گفت که ای بنی اسرائیل، ای جماعت عرب، نبوت از بنی اسرائیل منتقل شد و بیرون رفت. حالا حدیث دیتیل جزئیاتش درست باشه غلط باشه مهم نیست. مهم اینه که قرآن مجید این مطلب رو فرموده. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کسانی که کتاب داشتن بهشون کتاب داده شده او رو مثل پسرانشان میشناختن. ولی الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. اینها کسانی هستن که زیان زدن به خودشون و ایمان نیاوردن. اینجا دو سه تا مطلبه. یکی این که ایشون رو میشناختن مثل بچه هاشون. پسرانشون. دوم این که شناخت لزوماً به ایمان نمی کشه، چون اینا می شناختن ولی ایمان نیاوردن. و سوم این که ایمان لزوماً به محبت کشیده نمیشه. پس بعضی از معرفتها تبدیل به ایمان میشه، بعضی از ایمانها تبدیل به محبت میشه، و اونا که تبدیل به محبت شده برترین هستن. خب این رو برای چی عرض کردم؟ عرض کردم ممکنه کسی بگه که خب شما مجلس گرفتید و خودتون از خودتون تشکر میکنید، خودتون هندونه زیر بغل خودتون میذارید، میگید پیغمبر ما از همه بهتر چی کو نشانش؟ نشانش کو؟ دلیل شما چیه؟ اگه به ادعا باشه همه ادعا میکنن. اولا توجه کنید که انسانهای بزرگ ادعای گزاف نمیکنن، اصلا ادعا نمیکنن مگر مجبور باشن. شما یک دانشمند بزرگ هیچ وقت نمیاد لاف بزنه که من اینو کشف کردم. اینا که هیچی سرشون نمیشه، دوتا پیپر نوشتن، اینا لاف میزنن. اونا مرز خودشونو میدونن. اونا میگن من این چیزا نمیفهمم، راجعش کار نکردم، تحقیق نکردم، سرشته ندارم. پس اگر یک کسی مثل موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، رسول اکرم صلوات الله علیه، اینا چیزی رو بگن، همون بزرگیشون یک کردیتی دارن که اینا دعوی کذب نمی کنن. حالا ما میگیم که فرضاً احتمال کوچکی وجود داره که معاذ الله این بزرگان هم یه لغزش کنن، گرچه احتمالش نیست، ولی فرض برای بحث ما این احتمال رو میپذیریم که حالا خودتون گفتید، خودتون بیاد بگید که من پیامبر آخر زمانم، من چنینم، من چنانم، نمیشه که بهش اعتماد کرد. گواهتون کو؟ دلیلتون کو؟ حالا عرض من اینه که شما حرف پیامبر رو، بزرگترین دلیل پیامبر قرآنش و وجود مقدس خودش و سیرش، این قرآن رو و سیرش و سخنانش رو کنار هر چه دلتون میخواد بذارید مقایسه کنید. ولی البته مسلمان ها فرق داره حسابشون با پیامبر، با قرآن. مسلمان ها خرابکار زیاد میکنن، حرف علکه زیاد میزنن، شاید اندازه یه مسیحی هم سرشون نشه از اسلام. ولی اگر که شما انصاف داشته باشید، وقت بگذارید، مطالعه بکنید، این نکته رو پی خواهید. پس اولین پاسخ من اینه که سخن یه بویی داره، هر حرفی یه بویی داره، از بوش میشه فهمید این کجا میاد. هر کس که ز شهر آشناییست، داند که متاع ما کجاییست. یکی قاری قرآن باشه، یه نفر قرآن بخونه، تا بخونه میفهمه که این قرآن خون هست یا نیست. یکی اهل موسیقی باشه، یکی بیاد یه خورده دو تا نوت و دو تا مقام و دو تا بالا پایین کنه صداشو، میفهمه که این موسیقی سرش میشه یا نمیشه. علکی داره صداشو بالا پایین میبره. حالا هر کس که ز کوی آشناییست، داند که متاع ما کجاییست. اگر کسی اهل این کار باشه، چرا ساحران فرعون، چرا جادوگرا اول کسی بودن که ایمان آوردن؟ چون این کاره بودن. اینا میفهمیدن معجزه و جادو با هم فرق داره. مردم عادی نمیفهمیدن، ولی جادوگرا میفهمیدن. هر کس که این کار باشه میفهمه. این یه نکته. اگر اهل فکرید، اهل ادعایید، اهل بحثید، خب میفهمید که این حرف با اون حرف فرق داره. زمین تا آسمون با هم فرق داره. مطلب دوم، اگرم اینجور نیستیم یه مقداری انصاف بدیم، تعقل کنیم. حالا من از اون زاویه میخوام خدمت عرض کنم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه وقتی به دنیا آمدن اسمشون رو گذاشتن محمد. تمامی اسمهایشون محمد، احمد، محمود، حامد، حماد، همه مشتق از حمد. این یه سری داره دیگه که همه اسمایشون از حمد میاد. قرآنشون نگاه کنید، اولین سورش فاتحه الکتاب الحمد لله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. این چی میخواد بگه؟ یک کتابی که با حمد شروع شده. چرا اولین آیش، اولین آیه البته بسم الله، بعد بسم الله، اولین آیش حمد، الحمد لله رب العالمین. حمد چیه؟ حمد، مدح، ثنا، مفاهیم نزدیک به همه، ولی قوی ترینشون حمده. هم از مدح و ثنا بالاتره و هم علت بالاتریش اینه در مقایسه با مدح. مثلا فرض کنید که شما، یه مثالی بزنم، شما فوتبال دوست دارید، تیمتون داره بازی میکنه با یه تیم دیگری، تیم مقابل یه بازیکن خوب داره، به شما گل هم میزنه، شما میگید خیلی گل قشنگی زد، مدحش میکنید، اما از گل خوردن لذت نمیبرید. گل خوردن بالاخره سخته. اینکه گل خوردید بدتون میاد، اما گل زدنه رو تحسین میکنید، میگید قشنگ گل زد. اما حمد به شرطیه که اون مدح همراه با عشق و محبت باشه. اگر شما چیزی رو تحسین کردید و این تحسینتون همراه با عشق و محبت بود، فقط اعجاب و شگفتی و تحسین نبود، چرا که انسان میتونه یه چیزی که محبت بهش نداره، دوستش هم نداره، نفرت هم داره، تحسینش کنه. مثلا تو این جنگا خیلی مثلا افراد میخوان همدیگر رو بکشن، خیلی نیروهای نظامی، ولی تاکتیکای همدیگر رو تحسین میکنن، میگن خوب نقش کشیده، مثلا اون فرمانده نظامی نقش خوب کشیده بود، با اینکه میخوان همدیگر هم بکشن. تحسین میشه کرد بدون اینکه دوست داشت، بدون اینکه محبت داشت، بدون اینکه عشق داشت. هم حتما عنصر و مؤلفه عشق و محبت درش هست. این یه نکته. الحمدلله رب العالمین. هم برای الله هست که رب عالمیان است. عالمیان، نه مؤمنان، نه انسانها، نه جانداران، عالمیان. عالمیان همه رو شامل میشه. پس این کتاب، کتاب یک نفری است که همه عالمیان رو دوست داره و بهشون عشق میورزه و خدا را شکر و سپاس و حمد میگه که عالمیان رو آفریده و تربیت کرده و رب و پروردگارشون هست. حمد محمدی یه حمد جامعه، برای این گفت آخرین احمده، اگه حدیث درست باشه. اون حدیث مهم نیست حالا درست یا غلطش، خود قرآن بهترین گواهه. همین که احمد کتابش با حمد شروع میشه، محمد کتابش با حمد شروع میشه، خود این نشون میده که این اسم با مسماست. اون حدیث هرچه بوده درسته، محتواش درسته، سندش ضعیف باشه مهم نیست، محتواش درسته که اون یهودی گفت آخرین احمد به دنیا آمده. یعنی از او کسی حمدگوتر نیست. احمد صیغه تفصیل دیگه، یعنی برترین حمدگوینده، از او کسی بیشتر هم نمیگه. این رو داشته باشیم. بعد آیه دیگری هم از سوره مبارکه انبیا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما نفرستادیم تو را مگر آنکه رحمتی برای عالمیانی. باز الحمدلله رب العالمین رحمتا للعالمین، رحمتی برای همه عالمیان، نه مؤمنان، نه انسانها، نه جانداران، همه عالمیان، رحمتی برای همه هست. این اون حضرت را در جایگاهی ویژه قرار میده که من قبل از که برگردم به اون جایگاه ویژه، این حمد محمدی رو فعلا تا این مقدار داشته باشید. صدق صادقی رو هم یک نکته راجش بگم، قبلا شاید صحبت کردم، مطمئن نیستم در این جلسات یا جلساتی. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی راستی. معمولا تصور میشه که راستی یا تروس صفت گزاره هاست، برای همین میگن که الخبر، خبر برخلاف سوال. مثلا اگه به شما کسی بگه الان شب هست، آیا شب هست، این صدق و کذب در موردش برای این سواله. یکی به شما بگه درو ببند، این میگن صدق و کذب نداره. اما یک کسی بگه در بسته است، یا کسی بگه الان شبه، شما میتونید بگید راست یا دروغه، صادق یا کاذبه. این صدق و کذب خبری، اینو اغلب مردم میفهمن و همه فهمیدن، اغلب هم تو لاجیک و اینا، منطق و بحثای زبانی میگن که خبر چیزی است که در موردش صدق و کذب معنا داره، و گمان میکنن در مورد انشا صدق و کذب معنا نداره. در حالی که برترین صدق همین صدقهای انشایی است. خدای متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کسانی که ایمان آورده اید تقوای خدا پیشه کنید و با صادقان باشید. یعنی با صادقان بودن یکی از لوازم تقواست. کسی که با صادقان نیست متقی نیست. با صادقان باشید. یکی از معانی صدق همین صدق خبریه. منتها این صدق خبری چیز خیلی مهم نیست. مهمه ولی خیلی مهم نیست در مقایسه با صدق انشایی که معمولاً به رسمیت شناخته نمیشه. صدق انشایی، در مورد صدق انشایی مثلا فرض کنید که یکی بگه چه پسر خوبی، چه دختر خوبی، چه بچه خوبی، این خبر نیست، این تحسینه، مثل حمده، تحسینه، این جمله خبری نیست، این جمله تعجبیه. اگر فرض کنیم که با گفتن این که چه بچه خوبی، این بچه خوب میشه، این صدق، صدق انشاییه. یا کسی مثلا بیداشه بگه چه روز خوبی، به خاطر این که گفته چه روز خوبی، اون روز روز خوبی بشه، اون میشه صدق انشایی. یا برعکسش بگه چه بد، اون بشه بد. مثلا در مورد این صدق انشایی من بیشتر که توضیح نمیدم، فقط همین خواستم بگم که صدق دو نوعه. این که فرمود کونو مع الصادقین، فقط این نیست که اون چرا که هست بگن این گونه هست یا اون گونه نیست، بلکه اون چرا که هست یا حتی اون چرا که نیست اون گونه که اونها میخوان بشه، اون گونه که میخوان بشه بشه. این روز اونها میخوان روز مبارکی باشه، اون روز مبارک باشه. یه جایی رو بخوان مبارک باشه، مبارک بشه. یه جایی رو بخوان مبارک نباشه، مبارک نشه. این به میل و اراده اونها بستگی داره. اینو با حدیث قرب نوافل هم میتونید ارتباط بدید. خب حالا اگه من این دوتا مطلب رو کنار هم بخوام بذارم، که عرض کردم که حمد محمدی و صدق صادقی، صدق صادقی فراتر از صدق خبری است. اگر یه چیزی رو تایید کردن، اون چیز تایید شده است، چیزی رو تکذیب کردن، اون چیز تکذیب شده است. به اراده و میل اونهاست. صادقین یا از خدا خبر میدن و خدا هر چی خواسته میگن، یا اون چوری که خودشون میگن خدا تایید میکنه براشون. دو تا مطلب، یعنی اون چوری که خدا خواسته اینا خبر میدن، یا وقتم خدا میگه که اون چوری که اینا میخوان من تایید میکنم. این صدق، صدق برترینه، صدق برتری است از نسبت به صدق خبری. خب برگردیم به حمد رسول الله صلوات الله علیه، این که رحمتا للعالمین، این که الحمدلله رب العالمین گفت، این در رابطه با شفاعت هست. و من یه حدیثی رو، دو تا مطلب از راجع به شفاعت در متون شیعی آمده که مقام شفاعت عظما مال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه حدیث از منابع اهل سنت را خدمتتون میخونم. این حدیث طولانی نسبتاً، من اگه بتونم خلاصش میکنم خدمتتون. حدیث در صحیح بخاری آمده، مردمی از بصره میگن ما رفتیم نزد انس ابن مالک و یه شخصی به اسم ثابت ابن بنانی همراهمون بود. اون قرار شد راجع به حدیث شفاعت از انس ابن مالک سوال کنه. بالاخره رسیدیم و اجازه گرفتیم و با انس ملاقات کردیم. گفتیم انس ما آمدیم راجع به شفاعت از تو سوال کنیم. انس گفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روز قیامت که میشه مردم موج موج میان میرن نزد آدم علیه السلام، به آدم علیه السلام میگن که اشفع لنا الی ربک، شفاعت کن برای ما نزد پروردگارت. میگوید لست و لها، من این کاره نیستم، من برای این کار نیستم، ولی برید نزد ابراهیم، او خلیل الرحمنه. مردم میان نزد ابراهیم علیه السلام، همین رو میگن، میگن نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. ابراهیم علیه السلام میفرماید لست و لها، من برای این کار نیستم، برید نزد موسی، او کلیم اللهه. میان نزد موسی علیه السلام، باز موسی علیه السلام میگوید که لست و لها، من برای این کار نیستم، این کاره نیستم. ولی کم برید نزد عیسی علیه السلام، میان نزد روح الله عیسی علیه السلام، باز عیسی علیه السلام میگه من این کاره نیستم، لست و لها. ولی کم برید نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فیعتونی، میان نزد من، فاقولو و میگویم انا لها، من برای این کارم. فاستأذن علی ربی، از پروردگارم اجازه میخواهم. و یوزن لی، و اجازه داده میشود به من. و یلهمنی، اینجاش بهش دقت کنید، و یلهمنی محامد احمده بها، به من الهام میکند حمدهایی را که با اون حمدها حمد او میگویم، اما اون حمدها الان حاضر نیست نزد من. و احمده به تلک المحامد، و حمد میگویم او را با اون حمدها، و اخر له ساجدا، و بر زمین میافتم در حال سجده برای پروردگارم. فیقول، گفته میشود یا محمد ارفع رأسک، ای محمد بلند کن سرت را. و قل یسمع لک، بگو شنیده خواهی شد. و سل تعط، بخواه داده خواهی شد. وشفع تشفع، شفاعت کن شفاعتت پذیرفته خواهد شد. اول میگوید دقت کنید، یا رب امتی امتی، پروردگارا امتم امتم. خدا میگوید که برو و هر کسی را که مثقال یک جو ایمان در قلبشه بیار بیرون. میاره کسایی را که یک جو ایمان داره از جهنم میاره بیرون. بعد میاد دوباره همونطور یه حمدهایی رو میگوید و دو به سجده میفتد و دوباره خدا به او میگوید که بلند شو شفاعت کن. شفاعت میکنه، خدا میگه برو کسی که مقدار خردل ایمان در قلبش از جهنم بیار بیرون. دوباره این کارو میکنه. دفعه بعد دوباره میگوید که پروردگار و امتم امتم. بعد خدا دوباره میگه برو هر کس که ادنا مثقال حبت خردل من ایمان در قلبش بیار بیرون. کسی که سه بار میگه کمترین مثقال خردل از ایمان بیار بیرون از آتش. بعد اینا رو خارج میشن از منزل انس ابن مالک، بعد همجور که رد میشدن میرفتن به منزل ابا سعید میرسن. میگن بریم نزد ابا سعید، اونم صحابه پیامبر بوده. میرن پیش ابا سعید، بهش میگن که راجع شفاعت ما پیش مالک بودیم، اون بعدیم تو شفاعت برای ما بگو. بعد گفت مالک بهتون چی گفت؟ حدیث مالک رو میگن بهش. شروع میکنه بخندیدن، میگه که فقط همینجا رو گفت براتون. گفتن آره یا ابا سعید به ما بگو چه چیزی باعث شد بخندی. گفت که شما عجولید، صبر کنید، من نگفتم برای اینکه میخواستم بهتون بگم. نمیدونم که انس بن مالک فراموش کرده بود یا عمدن به شما نگفت یه چیزی رو. گفتن چی رو نگفت؟ گفت پیغمبر فرمود من دفعه چهارم برمیگردم میرم پیش خدا و سجده میکنم و اینها، و همون حرف رو تکرار میکنم. میگوید که خدا میگه سرتو بلند کن برو هر کس که لا اله الا الله گفته از آتش بیار بیرون. نه ایمان تو قلبشه، هر کس که گفته. حالا اینا رو من برای چی عرض کردم خدمتتون؟ که بگم یک ویژگی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که در هیچ کسی نیست، و اون مقام حمدشه. حدیث داریم که در قیامت لوای حمد، پرچم حمد در دست منه و بقیه زیر پرچم منه. همه اسماشون از حمده. قرآن مجید با حمد شروع شده، الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این چیه؟ سرش چیه؟ گفتیم که حمد فرقش با مدح و ثنا این است که هم درش عشق و محبته. در مدح میتونه عشق و محبت نباشه، در حمد هست. گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگه روز قیامت هیچ کسی نمیتونه شفاعت کنه آنگونه که من شفاعت میکنم. و سر شفاعتش حمده. میگه حمدهایی رو به من الهام میکنه خدا اون روز که امروز حاضر نیست نزد من. اینو یه دقیقه صبر کن، اینو من این جمله برام مهمه. اما قبل اینکه این جمله رو یه مقدار توضیح بدم، برای اینکه بگم خدمتتون که کسی میتونه دیگری رو نجات بده، همه رو نجات بده، که خودش نجات یافته باشه به طور مطلق. آزاد میتونه آزاد کنه. کسانی که زندانی و حبس آتشن، جهنمن. جهنمن فکر نکنید یه جای دور دورات. الان همه ما تو جهنم ممکنه باشیم. به انهای مختلف، درکات مختلف جهنم باشیم. کسی میتونه ما را از جهنم آزاد کنه که خودش آزاد باشه. این آزادی یه مطلق مخصوص رسول الله است. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کو را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. رقیت بندگی. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. پس پیامبر اکرم صلوات الله علیه میاد نجات بده و آزاد کنه. کسی میتونه آزاد کنه که خودش آزاد باشه. اما چگونه آزاد میکنه؟ این نحوه آزاد کردنش چیه؟ فهم میکنی چه کار میکنه؟ این که به عقل من رسیده اینه. به شما عرض میکنم الان. گفت امروز اون حمدها را من حاضر نیستم و روز قیامت میگم. اون حمد رو میگم. الان حاضر نیستم. حضور نداره. اون روز خدا به من الهام میکنه. چرا؟ اول چرا؟ امروز نه اون روز. برای اینکه امروز به حکم وظیفه نبوت و رسالت و ولایت و امامت، به حکم اون جایی که قرار داره، نمیتونه و نباید تحسین کنه بعضی چیزها رو. مثلا الان یک کسی که قصدش، فرض کنید شما قصدتون اینه که بچه‌تون رو راهنمایی کنید به یه راه خاصی که تشخیص میدید بهتره، امروز نبایستی برید مثلا تعریف یه ورزشکار مثلا بسکتبالیست رو کنید، چون ببینید تو آینده بچه تون بسکتبال نیست. این بسکتبالیست رو به عنوان بسکتبالیست، نه به عنوان یک انسان، خیلی رول مدلش میتونید که الگوش کنید، بچه تون ممکنه توهم ورش داره که اینم میتونه بسکتبالیست شه. نباید این کار رو کنید. اما ته قلبتون میدونید که بسکتبالیست هم خیلی چیز خوبیه، بسکتبال هم بازی خیلی خوبیه. اما امروز نمیگید، به خاطر جایی که داره نمیتونه اون چی رو که میبینه از عالمیان، زیبایی که از عالمیان خودش میبینه، اولا به خودشون بگه، ثانیا به دیگران بگه. اینو میذاره برای یه موقعی که اینها یه مقداری از این صحنه، از این گرفتاری‌های روزمره زندگی این دنیا رها شدن، دارن تو سر خودشون میزنن چه خاکی به سرم کنن، بیچاره شدم، مردم، هیچ کسی نیستم، هیچی نشدم، هیچ کسی نیستم. اون موقعی دارن تو سر خودشون میزنن، میاد اون عشق و محبتی رو که به اینها داره در قالب حمد ابراز میکنه و تک تک اینها رو میگه شما، من الحمدلله رب العالمین گفتم، تک تک شما زیبا بودید، تک تک شما دست آورد و مظهر و دست ساخت پروردگار من بودید. حتی به خود اونها نشون میده که چقدر زیبا هستن، چه زیبایی هایی داشتن، چه چیزهای دوست داشتنی توشون بوده. و اونها با دیدن کمال الهی که در خودشون هست و رسول الله به خاطر اون کمال خدا رو حمد گفته که اینا رو آفریده، رب اینها بوده، اینها رو تربیت کرده، به این شکل خاص درآورده، اونا خودشون هم یه ایمیج مثبتی از خودشون پیدا میکنن. با این ایمیج و تصور مثبتی که از خودشون پیدا میکنن نجات پیدا میکنن و این ارتباط که او برقرار میکنه بین اینها و خدا، اینا نجات پیدا میکنن از اینکه خودشون عبث و پوچ و بیهوده دیده باشن، زندگیشون عبث دیده باشن، تو سر خودشون بزنن و افسرده و مایوس باشن. کسی میتونه این کار رو بکنه؟ شما واقعا وقتی میتونید به یه بچه یا بزرگ، فرق نمیکنه، ما بچه میگیم برای اینکه دریم اگر یه سری سوء تفاهم ها، به بزرگ کوچک میتونید که بهش شخصیت بدید که تای قلبتون او رو با شخصیت بدونید. اگر فقط بازی هست و میخوایید تندونه زیر بغل کسی بذارید این کار نمیکنه. اگر که ته قلبتون خودتون قبول دارید این شخص شخص گرامی و محترمی است، میتونید به شخصیت بدید. چون رسول الله چنین قلبی رو داره و چنین فهمی رو داره، حمد همه عالمیان رو میگه، حمد خدا میگه برای همه عالمیان، و با این حمدی که برای همه میگه اینها رو نجات میده از اون زندانی که درش هستن. یه مطلب دیگه، حالا همین رو ربطش بدم به اون کون و من صادقی. اگر او گفت تو زیبا هستی، زیبا میشی. این صدق، صدق انشایی است. اگر در چشم او زیبا بود کسی، به دل او کسی نشست، به دل خدا نشسته، خودش اونطور میشه. گرچه همه به دل او مینشینن، گرچه او هم گفته خدا رو به خاطر همه عالمیان، ولی یه نسبتی بالاخره دور و نزدیکی هست. میدید اون تو مرحله سه مرحله چهار مرحله شد. مرحله اول کسانی که ایمان داشتن، کسانی که یه جو ایمان، یه خردل، کمتر یه خردل. مرحله آخر کسایی که لا اله الا الله گفتن. گمان من اینه که این حدیث یه دنباله هم داره که نقل نکردن و اونا هم که لا اله الا الله نگفتن هم چون فطرتن همه لا اله الا الله گو هستن رو اونا رو هم شفاعت میکنه. ولی بالاخره این مرحله مرحله مهمه که کسی با او نزدیکتر باشه، جوری باشه او بیشتر دوستش داشته باشه، رسول الله بیشتر او رو بپسنده و دوستش داشته باشه. حالا بعضی ها که یه مقداری بینش های محدودتر و قشریتری دارن، این آزادی رسول الله صلوات الله علیه رو و شرح صدرشو
برایشون سخته. این بیت حافظ رو من براتون یک مثال میزنم. هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت. البته بعضی دارن هزار جان گرامی، ولی مقدس بهتره. هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت، که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری. آدمای با غیرت، آدمای مقدس، مقدس مثلا که خیلی تنزیهی، خیلی های کلاس فکر میکنن، از غیرت سوختن که تو هر صبح و شب شمع مجلس یکی هستی. غیرت چون ور نمیداره تو با این ارازل و اوباش و خار و خاشاک و اینا باشی. از نظر اینها اینا بس تو جهنم باشن، ولی خدا را شکر که خدا به حرف اینا گوش نمیده. خدا به قلب رسول الله نگاه میکنه، به قلب حضرت محمد نگاه میکنه، به من و شما نگاه نمیکنه. اگه به من و شما بود، نصف عالم که بیشتر 99 در غیر خودمون همه بس تو جهنم میبودن. هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت، که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری. با همه می نشینه، همه را از جهنم میتونه نجات بده، چون صاحب حمده و چون صدقش صدق انشاییه. بگه تو زیبایی، تو زیبا میشی. بگه تو دوست داشتنی هستی، تو دوست داشتنی میشی. پس این غزل مولانا رو این خاتمه قرار میدم: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. کسی که این صدق انشایی رو داره، در اولاد رسول الله صلوات الله علیه این صدق جاری شده. در 12 امام و حضرت زهرا علیهم السلام همشون این صدق، صدق انشایی جاری شده و این در اولیای محمدی به نسبه این صدق انشایی جاری است و اونها هم این صدق انشایی رو دارن. پس اگر نزد اونها باشید، اونها اگه گفتن شما چقدر زیبایید، شما دوست داشتنی هستید، اینها، این صفت به شما داده خواهد شد انشاءالله زودتر از اینکه محتاج بشید در جهنم. انشاءالله که این عید بر شما و این تولد فرخنده باشه و هرچی بیشتر به حضرت محمد صلوات الله علیه نزدیک بشید و هرچی بیشتر نام او رو بزرگ بدارید و تجلیل مقام بزرگ او کنید و نترسید. سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار. سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ هر کتاب میخوام، هر چی میخوام بگم، هر آیه قرآن میخوام، نفهمیدم. اگر میفهمیدن این کتاب با بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین شروع شده، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه دست نمیگرفتن. میفهمیدن که اون قاتلوهم هم یه ربطی به این بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین باید داشته باشه. درست نفهمیدن. اصلش همون حمده، نامش هم محمد احمد محمود صلوات الله علیه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.